بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين
القامسة لا يملك السيد المحسوس أو ما عليه أثر منه لدلالة القصد والأثر على مالك سابق والأصل بقاء مسئله خامسه اینه که اگر مربوط به بحث سیف میشه مربوط به باب زباهه نداره اگر کسی سیفی گره که اون سیف حیوان وحشی آهوی مثلا یا پرنده ای اما این سیدی گرفته نشانه رو بدنشه رنگ زدن بهش مثلا نخی به پاش بستن امثال بالهاش رو چیدن من اون سید اول فرموده چون این سیدی رو نمیشه این صیاد جدید تملک کنه این مدعا حیوان وحشیی که صید کنی اما نشان از صید سابق بر بدن او باشه این به ملک صیاد لاحق در نمیاد بالاخره این یا فرار کرده از دست صیاد سابق یا صیاد سابق ولش کرده رهاش کرده و این علامت موجود بر روی بدن این پرنده یا آهو پشت میکنه از ید سابق ید سابق اماره ملک به این ترتیب ذکر کنید این علامت کاشف از ید ید هم کاشف از ملک و اگر ملک مالک اول شد شما باید بدونید از ملک او خارج شده تا حالا شما صیادی کردید به ملک شما در بیاد و شما نمیدونید آیا از دست او فرار کرده و رو حسابی که دیروز گفتیم دقت حالا فهمم شیطانی فهمیده شما نمیدونید آیا ملکیت نفر قبل الان باقی یا حساب میکنید رو حسابی که در توضیح قیله در بحث دیروز گفتیم مثلا نیاز به حساب نیست یقین به حدوث ملک دارید شک در بقام ندارید یقین به بقا دارید رو حساب قیله دیروز بود اگر قائل شدیم اعراض مزیل ملک نیست دیروز بحث شد این پرندهی که الان تو گرفتی رو بالش رنگ کردن یا قیچی کردن بالش و علامت رو بدن حیوانه این علامت کشف میکنه از ید سابق ید سابق کشف میکنه از ملک اماره ملکه و اگر ملک نفر سابق شد شما دیگه الان شک نداری که ملک تو نمیشه شک نداری نه که شک داری استصحاب بکنی عدم مالکیت خودت و بقای مالکیت نفر قبلی رو شک نداری چون این پرنده این حیوان یا از دست صیاد قبل فرار کرده که با فرار ملکیت نفر اول زائل نمیشون یا رهاش کرده اعراض کرده اعراض هم مزیل ملک نبود اعراض هم اعم از حتی اباحه تصرف بود برای دیگران اینو دیروز دیگه گفتیم اعراض نه فقط مزیل ملک نیست که برای دیگران جایز باشه تملک بلکه اعراض حتی مفید اباحه تصرف هم نبود اگر اینجور نگاه بکنیم این صیاد دو مثلا شک هم نداره تا بخواد حساب کنه، یقین داره به بقای مالکیت نفر اول. بله؟
احتمال سوم
هست، ممکنه چون اینکه بیعت بهش پیدا نکرده. حالا اونو میگیم، اون اشکالشونه که همه رو به هم بریده. منو شیطانی اشکال میکنه که کی گفته علامت کاشف از وجود ید کاشف از ملک در سابق؟ اولا ممکنه کسی یک آهو رو گرفته رنگ زده نخی به پاش بسته ولش کرده، اون گرفتنش به قصد تملق نبوده. شما از کجا میگید یک حلقه اینجا هست که اون رو شهید قیچی میکنه؟ میگه شما از کجا میگید اثر کاشف از ید مفیده، ید کاشف از ملکه؟ این از کجا میگید؟ اثر کاشف از مؤثره. رنگ رو بدن حیوانه نخی به پاش بستن معلوم شه یک نفری رو بسته، دام یکی دیگه قبلا افتاده بود، اما افتادن به دام رو علا وجه ملک بود اینو که نمیدونید. شاید او تفریحی این حیوان رو گرفته بود و نشانه روش گذاشت و ولش کرد به قصد تملق نبود. این احتمال راه پیدا میکنه. شک هم که بکنید، آیا گیرنده سابق، صیاد سابق به قصد تملق گرفته بود یا به این قصد نبود، خود قصد امر حادثه، میتونید استصحاب عدمشو بکنید. الی ان یحرز القصد، بذار حق اینه، اگر حیوانی رو گرفتی ولو اثر یک مؤثری بر بدن او هست، اما این حیوان وحشی نگو او گوسفند مردم، آهوی مثلا، اینو میتونید، اینو به مجرد اختیار به قصد تملق مالک میشه. استصحاب مالکیت مالک قبل یا یقین به مالکیت مالک قبل یه حرفا مطرح نیست. متیقن سابق نداریم تا بخواید استصحاب بکنید، و حتی متیقن سابق ندارید تا بخواید بگید الان هم متیقنه. شک ندارید در زبان شما، شک در حدوث ملکیت دارید برای نفر قبلی. آیا گرفتن نفر قبلی به قصد تملق بود؟ که محرز نمیشه. استاد
ایشون فرانده از تنورمه چرا شدید اول اعتبار شد تنورمه چه یعنی که ملک مبید اثر مبید به ملک هست.
خب سوال اینه که چه اثری از سر کاشف از ملک هست؟ ما نداریم چی؟ اثر ملک ما نداریم، اثر کاشف از مؤثره نه کاشف از مالک.
معمولا حیوان ها که اونجوری میترن یه ارکی داغ میدوشتن یا چیزی که ارک رو بیاره
سر حد اعتبار اگر برسه این اماره خوبه، نهایتش اینه که میشه یک دلیل کاشف زنی دیگه. باز کاشف زنی دلیل اعتبار میخواد، صرف این که حالا بگیم آهو رو بگیری ببینیم گوشش رو سوراخ کردن، این معناش اینه که این مالک بودیم. بله اگر سند بگردنش انداخته که یقین دارید ملک نفر قبله، یقین دارید، وقتی که شک در زبان هم ندارید که بخواید استصحاب کنید، یقین دارید ملک مالک اول، حتی استصحاب هم نمیخواد. عبارت ببینید الخامسه لا یملکو، به ملک در نمیاد برای صیاد دوم از صید المخصوص، صیدی که چیده شده بالهای او یا موی او مخصوص، قصد چیدن حالا در بال حیوان، در پر حیوان، در موی حیوان. او ما علیه اثر الملک، رنگی بهش دادن مثلا نشانه گذاشتن روش، لدلالت القصد و الاثر الان مالک سابق، معلوم میشه اینجوری. حالا گفتیم این اثر نشون میده که این پرنده، این آهو تحت ید یکی دیگه بوده. ید هم اماره ملکه، این اثر میشه اماره ملک. این تقریبا هست. حالا شما شک دارید آیا ملکیت اون نفر اول باقیه یا نه، استصحاب بقای ملکیت او رو بکنید. اولین اشکال اینه که چرا شک دارید؟ اگر واقعا یقین به ملکیت نفر اول دارید، یقین نه یقین وجدانی، چون در استصحاب از کذیر میگه متیقن صادق لازم نیست متیقن عقلی باشه، متیقن تعبدین که باشه که فرد بیانه قائم بشه بر عدالت زید دیروز. امروز شک کنید در عدالت، رو میتونید استصحاب کنید، عدالت ثابت بالبینه رو میتونید استصحاب کنید. ملکیت ثابته بلیت رو میتونید استصحاب کنید. تا اشکال اینه که شک پیدا نمیشه. برای چی شک؟ بالاخره این حیوانی از دست نفر اول فرار کرده یا نفر اول اعراض کرده از این ولش کرده، هیچ کدوم از اینها باعث سلب ملکیت نمیشد. چرا شک کنی الان؟ ول اصل و بقاوهو یعنی استثار مانه شک دارید که اصل بقا جاری کنی، چون یا فراره یا اعراضه، هیچ کدوم هم مزیل ملکیت نبود. اشکال ایشون برای استصحاب نیست. میگه اصلا شما یقینه به ملکیت نفر اول ندارید. وقتی یقین به ملکیت نفر اول داشتید نه استصحاب جاریه، چون متیقن سابق ندارید، و نه هم میتونید بگید الان هم یقین دارید، چون یقین به ملکیت نفر اول نبود که بگید حالا فرار و اعراض هیچ کدوم مزیل ملکیت نیست، پس ملکیت باقی. لا یملک از سید المخصوص و یشکل و اشکال میشود. این یشکل رو میتونید اینجور بگید که ما متیقن سابق نداریم که استصحاب کنیم. به این که مطلق الاثر انما یدل علی المؤثر اما المالک فلان، بله رنگی زدن گوشه حیوان رو سوراخ کردن، معلوم میشه تحت ید کسی شده. اما این پرنده، این وحشی حیوان تحت ید اگر بوده، ید همراه با قصد ملک سبب ملکه، حیازت. اینو دقت بکنید دیگه، نکات ظریفیه. ید در اموال معمولی، فرشی تحت ید زیده، گوسفندی تحت ید زیده، ید اماره ملکیت بدون هیچ شرط. اما ید بر مباحات اماره ملکیت نیست. ید بر مباحات به شرط قصد ذلیت باعث ملکیته. و شما اگر شک کنید در قصد، اصل عدم قصد جاری میشه، چون خود قصد امر حادثه، مسبوق به عدمه. قصد رو که با استصحاب برش داشتید، شما یقین به ملک ندارید، تا بخواید استصحابش کنید. لجواز وقوعه من غیر مالکن، به خاطر اینکه جایز است، جواز احتمال، احتمال دارد واقع بشه و اون اثر از غیر مالک. غیر مالک یعنی غیر ناوی للملک، گرفته اون حیوان رو تفریحی، نه به قصد ملک، نشانه روش گذاشت ولش کرد. یا اساسا ممکنه گیرنده سابق کافر بوده، مال کافر برای مسلم حلال. او ممن لا یحترم و مالو عبارت بین، او ممن لا یصلح للتملک، یک مجنون گرفته بود، یک صبی غیر ممیز گرفته بود، کسی که صلاحیت برای تملک ندارد، مجنون. یا کسی که مال او احترام ندارد، یعنی مالش فیعل المسلمین است که کفار، کفار غیر اهل ذمه. این احتمالات راه داره، مجرد احتمال باعث شما متیقن سابق نداشته باشید، استصحاب غلط میشه. فکیف یحکم به مجرد الاثر کیفه یحکمو لی مالک محترم، یا به مالک محترم، به مجرد اثر چگونه حکم شود به مالک محترم؟ مالک احراز نمیشه، اگرم احراز بشه مسلمان بودن، کافر بودن، عاقل بودن، مجنون بودن احراز نمیشه. معنه اهم و عام لا یدل علی الخاص. این اشکال شهیدستانی که کاملا حساب شده است. و علی المشهور، حالا اگر بگیم بالاخره گیرنده دوم مالک نمی شود، این سید در دست این گیرنده دوم چه حکمی داره؟ خب حکم لغته رو داره. و علی المشهور، بنابر نظر مشهور که می گفتن نفر دوم مالک نمی شود، یکونو مع الاثر لغتتا، یکونو سید اگر همراه با اثر باشه این لغتا. حالا اگر اثری نیست البته مال خودت، و مع عدم الاثر فهو لسائده، برای سیاد اونجا به بحث خارج بود. و این کان اهلیان، این و این کان اهلیان، محشین فرمودن مراد اهلیت به حسب نوعه نه به حسب سن. کبوتر مثلا اهلیه، اما به حسب نوع، به حسب سن نه، وحشی فراوان داره. اگر کبوتری بگیری که معلوم این کبوتر کبوتر خانگیه نه وحشی، این که لغت است به 100% اهلی به حسب نوع نه به حسب زن. کل حمام
سید میشن یا نه کبوتر خانگی؟
نه دیگه، عرض میکنیم اگر کبوتر خانگی کسی رو تو گرفتی این تصد اولا نمیتونه بگیری، تصرف در مال غیره. اگر هم گرفتی باید پس بدیم مالکش، مالک رو نمیشنسی لغت هست. علی ای حال اگر صدق اهلی بکنه برون من کان اهلیان، اگر بر خود اون چه گرفتی صدق اهلی بکنه، مثل گاو گوسفند، ما گاو گوسفند رو پیدا کنیم میشه مال تو. لل اصل، اصل اصالت الاباحه، اصالت و عدم تملک کسی قبل از تو، الا ان یعرف مالکه فیدفعه الیه. اگر مالک رو بشناسی لغته نیست، باید بدی به مالک. گفتیم مالک رو اگر گفتیم اگر پیدا کردیم میشه لغته، مگر اینکه مالک رو بشناسی. اگر مالک رو بشناسی لغته نیست، لغته مال مجهول المالک. خب این رو فرموده بود دو تا جای خاطرمه بود به جمله اونجا گفت اگر مطلب اگر اتفاقی نباشه اثر کاشف از اونجا داشت که میگفت اون اثر روی سکه روی شی گاهی صادر میشه از کافر، ولو اثر الاسلامه، اثر الاسلام ممکن از کافر صادر بشه، اینو داشت در همونجا. کتاب الاسعمه والاشربه، اسعمه جمع طعام، اشربه جمع شراب، خوردنی ها و آشامیدنی ها، باب پر قاعده انظر قواعد فقهی و اصولی. حالا ابتداش که راجع به حیوانات دریایی بحث میکنه خیلی بحث قاعده‌ای نداره، بیشتر تعبد به نصوصه، اما بعدش مسائل بعدی وارد بشیم شخص یک بابی پر از فروع هم مبتلا به و هم دارای مبادی تصدیقی از اصول از قواعد فقهیه. قبل از ورود به این باب این نکته رو توجه بکنیم. در باب سید و زباحه عرض کردیم اصل اولی در لحوم حرمته، جهتش هم گفتیم چون لح حلش مشروط شده به تزکیه، و اگر مشروط به تزکیه بود شما با لحمی مواجه شدید نمیدونید آیا لحم به حیوان مزکاس یا نه، قاعده حرمت اصل عدم تزکیه جاری میشه، اون گوش محکوم به میته بودن و حرمت. تزکیه باید احراز بشه. اصالت و عدم تزکیه بر اصالت الحل تقدم داره. جهتش اینه که تزکیه در لحوم شرط حله. در خصوص لحوم، حالا بقیه خوردنی ها آشامیدنی ها وقتش اینجا میاد، اما در خصوص لحوم شرط حل لحم تزکیه. اگه شما شک در تحقق شرط بکنید اصل عدم تحقق شرط اجرا میشه، و شرط به برکت اصل منتفی میشه، لحم میشه غیر مزکا. غیر مزکا هم حکمش حرمته. لحم گاهی غیر مزکاست وجدانم، گاهی غیر مزکاست به برکت اصالت و عدم تزکیه. اصالت و عدم تزکیه مقدم بر اصالت الحل در مأکولات مشروباتی که خواهیم گفت. اما اصل اولی در اطعمه و اشربه به صورت مطلق حله. کل شیء لك حلال حتی تعرف انه حرام. آیات روایات فراوان داریم. قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه. یعنی اگر بخواید چیزی رو حکم به حرمتش بکنید، حرمت دلیل میخواد، اصل حله. پیغمبر در مواجهه با یهود نصارا قرآن فرمود به اینها بگو من دلیلی بر حرمت فلان و فلان که شما حرام میدونید نمییابم در ما اوحیه الیه. یعنی عدم و وجدان دلیل علی حرمت، عدم و دلیل علی حرمت کافیست برای حکم به حل. حل دلیل نمیخواد، حرمت دلیل میخواد. میگیم اصل اولی در اطعمه و اشربه، خوردنی ها و آشامیدنی ها، اصل اولی حله. خب لحم هم که جزء خوردنی ها، چرا اصل اولی در او حل نبود؟ گفتیم چون او اصل عدم تزکیه برش مقدمه، اونجا مشروط شده اون حل به تزکیه. اگر شک بکنید اصل عدم تزکیه جاری میشه، لذا لحم به برکت اون اصل میشه غیر مزکا، میشه حرام. اصل اولی پس حل. هر چی رو میخوایم حکم به حرمتش بکنیم دلیل میخواد. این باب وارد شده برای همین که بعضی موارد قاعده وار در ادله راه تعیین حرام از حلال ذکر شده، بعضی موارد هم به خصوص، بعضی موارد ست قاعده. اول از حیوانات دریایی شروع میکنه، معیاری که در روایات بسیار مطرحه راجع به حیوانات دریایی، معیار کلی مطرحه. جزئیاتی هم داریم که حالا خواهیم گفت بعضا همشون نیاورده. معیاری که به صورت کلی در حیوانات دریایی مطرح شده، یکی صرف به عنوان سمکه، اون چی در دریا میگیری باید ماهی برو صرف کنه. یکم داشتن فلسه، اگر سمک صادق نیست حرامه، اگر فلس نداره ولو سمک صادق باشه حرامه. فلس هم ولو فلسهای ریز و در بعض گوشه های از بدن ماهی، ماهی هایی در روایات اسم برده شده که امام میفرماید اگر کنار گوش های این ماهی رو نگاه کنید فلس داره، یعنی لازم نیست همش داشته باشه، معلوم میشه یک نقطه خاصی هم اگر فلس داشته باشه که باید. این به صورت قاعده کلی، اما مواردی هم بالخصوص داریم از مفعل چیزهایی که یا اصلا ماهی برای صدق نمی کنه، مثل میگو. میگو نسل خاص داره، حالا عنوانش تجای خاطرم تو روایات کلام ترجمهش میکنم، عنوانش معادل فارسیش میشه ملخ آبی، اما عنوان عربیش اروبیان، زانم چی چیزیه، اروبان یا اروبیان، همچی تعبیریه تو روایات. بله؟ نه روبیان الان عربا میگن، اون تو روایات محفوظه. تو روایات حمزه داره ابتداش، الان البته میگن روبیان، حالا در روایات حمزه داره اروبیان یا اروبان، یار یادم نیست داره یا نه، ولی در روایات این تعبیره که تفسیر میشه به ملخ آبی که میگویم، یا اصلا سمت برای صادق نیست. این نفس خاص داره، اگر نفس خاص نبود قاعده در حیوانات دریایی اختصام کرده حرام باشه، اونه که ساعت قاعده در روایات ذکر شده صدق ماهی و داشتن فلس. سه نمونه از ماهی هایی رو که بدون فلس هم اسم برده شهید، ماهی صادقه ولی فلس نداره، اینا در موردشون اخبار متعارضه، بعض اخبار داله بر حرمته، بعض اخبار داله بر حله، که فقها معمولا اخبار داله بر حل رو هم کردن بر تقیه، چون عامه اینا رو حلال میکنه، تعارض خبره این حد ما مخالف عامه اخبار به موافق عامه رو هم بر تقیه میکنه، که اینا رو اسم آورده حالا مشخصات برای اینا گفته ندارن، قابل تطبیق هم نبود بر خارج مثل مصادیقش در خارج، مهم نیست علی حال حکمش حرمت، اما روایاتی دال بر حل همینا داریم، با اینکه اینا جزء ماهی های بی فلسه که اسماشو آورده. پس اون چی که الان عرض شد توجه بکنید، اصل اولی در کلیه معکولات مشروبات حل، الا جایی که نفس خاص قائم بشه بر حرمت، یا داخل در عنوانی ثانوی بشه، عناوین ثانوی رو نباید مطرح کنیم، گاهی اوقات خب گوشت گوسفند هم حرامه براتون، ضرر داره، آب هم براتون حرامه تون ضرر داره، پای عنوان ثانوی رو کار نداریم، به عنوان اولی همه چیز حلاله، اگر به عنوان اولی بخواد چیز حرام بشه یا باید دلیل خاص داشته باشه یا باید تحت عنوان خبیث داخل باشه، حرمت علیه و حرم علیهم الخبائث، تحت عنوان خبیث داخل باشه. خبیث هم شبه مفهومی نداره، حالا شبه مصداقی ممکنه داشته باشه، خبیث عنوان چی که طبع نوع انسان ها از اون نفرت داره، خبائث چیزی که طبع نوع افراد سلیم و طبع یه وقت عادت کردن به خوردن چیز منفوری، اونا حسابشون جداست. اما اگر شبه مصداقیه داشت، حالا فلان حیوان فلان مشروب آیا خبیثه یا نه، در شبه مصداقیه نمیشه حکم به حرمت کرد، یحرم علیهم الخبائث اخص از کل شیء لک حلال، کل شیء لک حلال نه، حتی همونه که منفور طبعه، دلیل حرمت خبائث مخصص، اگر چیزی و شبه مفهومی هم نداره، معلومه خبیث یعنی چی، اگر شبه مصداقیه پیدا کنه به دلیل حرمت خبائث که دیگه نمیشه تمسک کرد، آیا به عموم عام کل شیء لک حلال میشه تمسک کرد، اینم دائما دار بحث خودش در اصول، یا قائلین به تمسک با هم در شبه مصداقیه یا قائلم نباشیم از راه اصل حکم به حلش میکنیم، از راه اصل و روزد اجتهادی نباشیم. شبهه تحریمیه است دیگه، شبهه تحریمیه دلیل میخواد اصل عدم حرمت. لذا میگیم این عنوان کلی رو، قاعده کلی رو که مثل چسبی عرض کنیم، همه باب رو در تحت خود قرار میده و در زیل این باید بحث بشه دیگه. مثل اینکه در باب قبل گفتیم تزکیه شرط، حالا تزکیه یعنی چی؟ کل باب تفسیر تزکیه بود، بخش هایی برای بسید بقیه برای تزکیه بود. عبارت ببینید راجع به حیوان دریایی، فعلا راجع به سمک گفتیم قاعده عنوان سمک و فلسه هر دو معکوس باشه. حالا بخواد چیز سمک نباشه حلال باشه، یا سمک باشه فلس نباشه حلال باشه، باز نفس خاص بخواد. کل شیء لک حلال الا غیر سمک از حیوانات دریایی، چون حیوانات دریایی منحصر میشه به سمک. به صورت قاعده میگه باید سمک فرق کند و فرق داشته باشه. قهرن حیوانات دریایی همه از قاعده حل خارج میشن، همه نگید اصل اولی حرمت، بگید از قاعده حل خارج شده، چون ادله داله بر حل حیوانات دریایی مشروط میکنه حل رو به صدق سمک و داشتن فرض، بقیه میشن حرام. باز اگر بخواد مواردی به صورت تک تک حکم به حلش بشه دلیل خاص میخواد. در حیوانات دریایی دلیل بر حرمت، دلیل بر حل نداشته باشیم، حیوانات دریایی غیر ماهی دلیل بر حل نداشته باشیم، کافیست داره حکم به حرمت. چون در حیوانات دریایی عنوان سمک و فلس موضوع حکم به حل. انما یحلو، ببینید انما میاره فی حیوان من حیوان البحر، از موجودات زنده در دریا فقط حلال است سمک له فلس، سمک صرف کنه یک فرس باشه شدون. پس کل شیء لک حلال که همه رو میگیره، مأکولات مشروبات دریایی غیر دریایی، دریایی ها از تحتش خارج میشن. به مفهوم ادلهی که حس میکنه حل حیوانات دریا را به سمکی که لهو فلسون، دقت بکنید به مفهوم ادلهی که حس میکنه حل را در حیوانات دریایی به سمکی که لهو فلسون. مفهوم اون ادله تمام حیوانات دریایی را از کل فعل لک حلال خارج میکنه، میشن حرام. اگر بگیم اصل حرمته اینجوری باید بگیم، قاعده حرمته به این بیان، نه اصل عملی. قاعده مستفاد از ادلهی که حس میکنه حل رو در حیوانات دریایی به سمکی که لهو فلسان،
سمک زمان معصوم دیگه،
بله؟
به معنی سمکی که اون موقع استعمال شده سمک شده،
سمک منقود نشده، منقود خاصه.
الان ماهیان رو که تو کتابا تفسیر معنی میکنن شاید خیلی از انواع رو ماهی میبینن تو بوده جدید یا محاورات ماهی ها
معیار عرف عام صدق سمک، یه وقت شبه مثلاقی سمک میشه باز دیگه، این قواعد دستان باشه. یا اگه حیوان هست نمیدونه اصلا بهش سمک میده یا عرب یا نه، میشه شبه مستاقیه سمک. خب حکم شبه مستاقیه رو بردیم داخل در عموم داخل در ادله حل سمکی که لو فلسان نمیشه، بعد بذاریش تو معدا. اینا رو باید در نظر داشته شد دیگار، سمکی که برای او فلس باشد فقط این حلاله. این فلس هم فهمت فلس آنچنانی مد نظر نیست، ولو فلس بسیار ضعیفی در بعض نقاط بدن ماهی، ولی من این زال انهوی بعض الاحیان کل کنعت یا کنعت، که در روایات راجع به کنعت سوال میکنه راوی از امام، میگه این فرض نداره. امام میفهمد این فرض داره، فرض خودشو میماله به ماسه ها و اینا، فرض ها میریزه کنار گوشاشو نگاه کنی فرض داره. و یقال له کنعت به دال المهمله ضربان من از سمک، نوعی از ماهی که لهو فلس ضعیف، یحتک به رمل فیذهب عنه، خود رو میمالد به ماسه ها، یذهب اون فلس از او، ثم یعود دوباره باز فلس در میاره. حالا در روایت داره که اطراف گوش های او فلس ها میمونه. از اینجا به بعد دقت بکنید، میگه ولا یحل ال جری یا جریس و زهر و مارماهی. مارماهی حالا خب شهید خودش که عربه، اولا در روایات هم عنوان مارماهی آمده با همین عنوان، برخلی داخل شده در زبان عرب وارداتی هست. اینا رو اگر ذکر میکنه، اولا حرفه اینا با مشخصاتی برنا گفتن در کتاب لغت، حرفه از نوع ماهی بیفلسه. حرفه خب اگر از نوع ماهی بیفلسه دیگه ذکر نمیخواسته، گفتید انما یحل من حیوان البحر سمکون لهو فلسان. اینا سمک هستن و همه لغویین اینها رو ماهی های بی فلس معرفی کردن با حالا مشخصاتی برای هر کدام میگن. پس بیان نمیخواد دیگه، چرا بیان بکنه؟ برای اینه که در مورد این سه دو دست روایات داریم، روایاتی هست دل بر حر و دل بر فرمت، ممکنه کسی بگه اونجوری که کل شیء لك حلال تخصیص خورد به مفهوم روایاتی که میگه فقط حیوان مفهوم هست، فقط حیوانه، فقط سمکی که لهو فلسون حلاله، باز از سمکی که لهو فلسون هم استثناءاتی بشه، بعضی از سمکهایی که فلس دارن حرام بشن، بعضی از سمکهایی که فلس ندارن اونا داخل بشن، باز اینا نمونهاش که سمک بی فلس داخل شده. البته سمکی که فلس داشته باشه استثناسته باشه نداری، سمک بی فلسی که ادعای حل شده ایناست. ایشون جواب میده روایات متعارضه، اگر تعارض داشت فرماید یک دستش موافق آمست روایات دال بر حل، اونه همه بر تقیه قهرم میمونه اینا بر روایات دال بر من و عمومات اشتراک سب اشتراک فلس. ولا يحل الجري بسكون بكسر جيم المسكون فراء الفراء المهمله فراء المهمله المشدده المكسوره ويقال جري بالضبط الاول مكتوما بالصاء المثلثه. قال جري در حاشیه من صبریات سام بوده فهم ببینم شبیه مارماهیه به شکل و اندام مارماهی نیست. نوع من از سمک طویل املس لیس له فلوس، شبیه مارماهی. من مارماهی به فتح را فارسی معرب، فارسی است که وارد عربی شده، در روایات هم هست این تعبیر حتی به همین عنوان مارماهی. و اصلها اگر میگه میخوای معادل عربی شو بگیم حیات و سمک، شهید خودش عربه دیگه، حالا نمیتونه بگیم که و زهر به زائل معجمه فلها ساکنه. خب اینم حالا با مشخصاتی برفتن علای حالنا ماهی های بدون فلس لا یحل اینها علا قول الاکثر. این سه بنابر قول اکثر حلال نیست، علتی که اکثر قائل به عدم حل شدن با اینکه روایاتی داریم دال بر حل اینها، روایات تعارض داره. در این تعارض برای روایات داله بر فرمت دو مرجح داریم، یک مخالفت عامه، یکی موافقت با اطلاقات عمومات. یکی از مرجحات در باب تعارض موافقت و احد المتعارضین با عمومات. عمومات داله بر حرمت سمک بیفرد، خب اینا رو میگیره دیگه، نام زیر مجموعه اونا. اگر روایت اومده دست بیزاره رو اینها میگه حرامن، روایتی در قبال بیاد دست بیزاره رو همینا میگه حلالن. روایت دسته داله بر حرمت موافق با عموماته که اسمی از خصوص اینا نیورده، میگه ماهی بیفرد حرام و به این اخبار و به این حرمت اخباری وجود داره. اخبار لا یبلغ حد صحه، به درجه ای نمیرسه که حرمت رو ثابت کنه. و به حله ها اخبار صحیحه، به حله روایات، به حله این سه ها این ثلاثه، به حله این روایات اخبار صحیحه داریم. کاری در کتاب ما روایات رو آورده که خواستیم. خب اگر اینا روایات صحیحه هست، اونا لا یبلغ حد صحه، به نظر سند نهایت حسنه باشه، موثقه باشه، صحیحه نمیشه. در این حال دسته اول رو اکثر مقدم کردن، چون دسته دوم دقت بکنید، اینا مطالب ظریفی از باب تعارض‌تراجی توشه. دو روایت اگر یکی صحیح هست که موثقه، مثلا خب صحیحه خیلی قوت سند بالاتر از موثقه است، اما همون صحیحه موافق عامه موثقه رو مقدم میکنه، چون صحیح شدن یک روایت این جز مرجحات منصوصه نیست، اما مخالف عامه بودن از مرجحات منصوصه است. نظام این روایات صحیح هست ولی حملت علی التقیه، چون موافق عامه است. دسته اول مخالف عامه، مخالفت عامه جز مرجحات منصوصه است، ولو روایت مخالف عامه از نظر درجه سند به درجه اون سند روایت موافق عامه صحیح هست نرسه. معیار حجیته دیگه، موثقه هم حجیته، حسن هم حجیته، صحیح هم حجیته. این در تعارض با اعمال مرجحات کنید، در درجه اول مرجحات منصوصه، اینجا مرجح منصوص داریم، دو تا هم داریم، یکیش موافقت با مخالفت با عامه، روایت داله بر حرمت مخالف عامه است. یکی دیگه شما عرض کردیم اونا موافق عمومات، موافقت الکتاب که جز مرجحات در مثل مقبول ابن حنزله، اون الکتاب مراد قرآن نیست، موافقت الکتاب مراد موافقت قرآن و روایات معتبره عامه، چون اون موافقت با کتاب که جز مرجحات، یعنی موافقت هماهنگی با عمومات اطلاقات. روایتی که میگه ماهی بدون فرض حرام است به صورت کلی، اسم از این ستا نمیاره، اینا مورد عمل همه فقهای شیعه است. روایتی که دست بذاره روی ماهی بی فرض بگی این حرامه، این میشه موافق با روایت مورد عمل عام، مورد عمل همه فقها. روایت طرف مقابل میشه مورد مخالفت با کتاب الله به اصطلاح. ایشون یک فرمایشی خودش مطرح میکنه، میگه ممکنه بیاییم جمع بکنیم بین اینها به کراهت، این سه خوردنشون مکروهه. وقتی یک روایت میگه حلال، یک روایت میگه حرام، یک روایت منع میکنه، یک روایت تجویز میکنه، بیاییم بگیم کراهت داره، اینم بعید نیست که بشه جمع عرفی. اگر جمع عرفی کنیم خب قهرن بهتره دیگه، فرمایش شهید بهتر از عملت علی التقیه، چون حمل بر تقیه یعنی اعمال مرجحات. اعمال مرجحات یعنی یه روایت رو کنار گذاشتن. وقتی اعمال مرجح بشه یه روایت کنار میفته دیگه. اگر حمل بر کراهت کنیم جمع شده بین روایتین و یمکن و حمل نهی رو بر کراهت کما فعل شیخ توسی در موضعی از نهایه منتها. این قسمت رو دقت کنیم، الا انه، الا اینکه شیخ توسی در موضع دیگری رجع فی موضع آخر از این حکم برگشت، اونم چجور برگشتنه، و حکم به قتل مستحله. حکم به قتل مستحله یک شیء در ضروریات دینه. اگر کسی بگه قتل میده حلال است و خلاف نص قرآن، این مرتد میشه، قتل این مرتده. اگر کسی بگه خمر حلاله، انما الخمر والمنسر والانصاب والازلام رکس من عمل شیطان فشتنه بود یا حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر، اگر کسی اینها رو مخالفت کنه میشه تکذیب ضروری یک دین، مرتد میشه. حکم از قتل مستحلش یعنی ارتداد. حالا حاشیه و بعد از جمله مستحلین خود شیخه، لذا هم کردن این رو بر این که منظورشون مبالغه در من و الا به ضروره. اولا این بین شیعه و سنی اختلافه. ضروری دین اگر انکار بشه ارتداد میاره، همه عامه اینا رو حلال میدونن. شیخ توسی حق نداره ولو خودشم مخالف باشه حق نداره بگه حکم به حکم به قصد مستحله. که ضروری مذهب میشه نهایت، نه ضروری دین. که ضروری مذهب هم نیست خود شما قائل به حلید. بذار این عبارت ایشون رو فهم باید حمله بر مبالغه باید کرد. و حکایته قولا مشعرتان به توقفه فی شید اول فرمود قیلا، فرمود که علا قولن. بله علا قولن کجا میگن؟ بله بله، و زه علا قوله. این کتابه ما باید بگرده پیدا کنیم و اگر خطتو گم کنی دیگه بالاخره محمد. این مشعر به توقف بهانی که در کتابه دیگهش فتوا داده، مع انه رجح فی الدروس تحریم را و هو اشهر قائله، هم همینه که اعمال مرجحات کنیم. چون جمعی که شیخ توسی فرموده کسی قائل نشده، یعنی کسی قائل به کراهت نیست. ممکنه بگیم احداث قول ثالثه، قول به کراهت احداث قول ثالثه، اتفاق هست بر نفی کراهت. ادهی حلال میدونن بدون کراهت، ادهی حرام میدونن. کراهت قول ثالث باشه، نظر تعارض مستقر بشه. گاهی بین دو روایت نمیشه جمع کرد به حمل دلیل نهی رو بر کراهت یا دلیل وجوب ام آمر رو بر استحباب نمیشه جمع کرد، به خاطر اینکه احداث قول ثالث بشه. این تمام. بلست سلحفات سن پشت لا پشت زم سین المهمله و فتح لام و الفاء المهمله ساکنه و الفاء المفتوحه و الهاء بعد الالف و سلحفات. البته خواهیم گفت بعدم لا پشتی که در پشتی زندگی میکنه و حلال، لا پشت آبی حرام. و زفته قرباقه به کسر ذات و دال مثل خنسر، یعنی بر وزن خنسر. و سرطان خرچنگ به فتح ساد و را. خب اینا رو برای چی گفتی که در اینا که کسی قائل به حل نیست، در اینا که روایت به حل نداریم، حالا مارواهی و جریس و زهر و اینا رو گفتید، اینا روایت داریم از شیعه دال بر حل ولو روایت دارای معارض، در اینا که دیگه روایتی دارای معارض نداریم، اینا رو چرا گفتید؟ حاشیه فرموده تعرضش نسبت به اینا برای اینه که در روایت هم اینا بالخصوص ذکر شده، وجهی نداره. این هم ممکن، البته خب غالبا اینا خرچنگ مثال بزنه و قورباغه، اینا نوعی جنبه آبیشون غلبه داره، ولی این هم میتونه باشه، این هم میتونه باشه و این میتونه علت تعرض در روایات باشه، چرا روایات متعرض جزئیات میشه، کلی رو گفته دیگه، وقتی در روایات حس میکنه حلیت سمک، حلیت حیوانات دریایی رو در سمک دارای فن، دیگه همه چیز گفته شده، نمیخواد محرمات یکی یکی بشمارید، اگر هم شماره شده حالا یا به خاطر کثرت وجودشون یا به خاطر احیانا دوزیست بودنشون و غیر این حیوانات از حیوانات بحر دریایی، لذا میگم میتونید دیگه تعبیر کنید اصل در حیوانات دریایی حرمت غیر از ماهی فلس دار، اصل اصل عملی، اصل که مستفاد از حسب در ادله داله بر حل فلس ماهی معلفت. ما این کانت جنس رو فل بر حلالا، ولو جنسش اینو بگه کاری به اونی که در خشکی هست نداشته باشه، ما اگر چه جنس او در دریا حلال باشد مثل لاک پشکه، خواهیم خواهیم رسید بعدا متعرض میشه شما. سوا این سوا دیگه استثنای منقطعه، سوا از سمک مخصوص مخواد قاعده رو اشاره کنه، سمک معلفن او فقط حلاله، غیر او بخواد حلال باشه مثل میگو که عرض کردیم نسل خاص داره که بهش ملخ دریایی میگن، حالا در معادل اختی بخواهن در کتب لغت معنا کنن ملخ دریایی، ملخ دریایی که ملخ در خشکیشم حلاله در دریاشم حلاله، حلال شد.